اوریدونکو څخه چې موږ ته پیغامونه راستولي وو.
سلام شنوندگان عزیز، به این نیم ساعت خبری خوش آمدید. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. در این ساعت خبری میشنوید که شمار مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان به بیش از 1500 تن رسید و در جهان مبتلایان کرونا در حال عبور از مرز 3 میلیون تن است و از 200 تن این ویروس قربانی گرفته است، اما شمار از کشورها محدودیت‌ها به شهروندان خود را برداشتند. من با همین و رویدادهای مهم دیگر از افغانستان و جهان باز می‌گردم، اما در آغاز توجه کنید به خبرهای این ساعت از همکارم ستاره فروخ.
آرت میگوید که افزایش حمله های طالبان نماینگر پایبند نبودن این گروه به کاهش خشونت است. مقام های نظامی پاکستان از کشته شدن دست کم دو سرباز اردوی این کشور و نو شورشی مسلح در نزدیک مرز با افغانستان خبر دادند. و سازمان ملل متحد میگوید پیامدهای دوامدار و جدی ناشی از انفجار و آتش سوزی در دستگاه انرژی هسته‌ای چرنوبیل در اوکراین هنوز پا بر جاست. تفصیل خبرها. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید که افزایش حمله های طالبان در روزهای اخیر نشان میدهد که آنها به کاهش خشونت پایبند نیستند. صدیق صدیقی امروز در پیام ویدیویی به رسانه ها گفت که حکومت افغانستان برای ختم جنگ و برقراری صلح در کشور گام های اساسی برداشته.
اقدامات مهم را عملی ساخته که به شمول رهایی شمار از زندانیان طالبان است و همچنان ایجاد تیم مذاکره کننده برای گفتگوهای مستقیم با طالبان.
آقای صدیقی در ادامه ابراز امیدواری کرد که طالبان از خشونت دست بکشند. پیش از این زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان امروز در پیام روی توییتر از طالبان خواست که آتش بس کنند. آقای خلیلزاد گفته که هر دو طرف یعنی طالبان و حکومت افغانستان باید رهایی از زندانیان را سرعت دهند. او افزوده مبارزه با بیماری ویروسی کووید 19 رهایی از زندانیان را فوریت می بخشد و به شمول رفتن به سوی مذاکرات بین الافغانی و پروسه صلح کمک می کند. پس از آن طالبان بار دیگر روی آنچه تطبیق موافقتنامه این گروه با آمریکا می خوانند تاکید ورزیدند. طالبان در اعلامیه امروز ادعا کردند که حکومت افغانستان به ایجاد موانع در برابر تطبیق موافقتنامه پرداخته، رهایی از زندانیان را به تأخیر انداخته و تیم جامع مذاکراتی را معرفی نکرده است. در اعلامیه گفته شده است که آمریکا و ناتو نیز مسئولیتشان را در قبال عملی کردن مواد موافقتنامه ادا نکردند. طالبان به اساس موافقتنامه که میان این گروه و ایالات متحده در 29 ماه فوریه در دوحه قطر امضا شد، خواستار رهایی تا به 5000 زندانیشان هستند. حکومت افغانستان گفته که تاکنون حدود 550 زندانی طالبان را رها کرده است. در همین حال در یک خبر دیگر داریم که دفتر مطبوعاتی ولایت لوگر از کشته شدن 4 پلیس و 7 شورشی طالبان در ولسوالی برکی برک خبر داده. این دفتر در خبرنامه گفته که طالبان دیشب بر پوسته امنیتی سنگ مرمر حمله کردند. پیش از این حسیب الله سانگزی رئیس شورای ولایتی لوگر بر رادیو آزادی گفته بود که در حمله طالبان 5 پلیس کشته شده و 4 پلیس ناپدید شدند. طالبان هنوز به رسانه ها در مورد این حمله چیز نگفتند. پلیس در ولایت قندوز میگوید که یک مرد را در پیوند به قتل 7 عضو یک خانواده در این ولایت بازداشت کرده. هجرت الله اکبری سخنگوی قماندانی امنیه قندوز در این باره امروز یک شنبه به رادیو آزادی جزئیات داد.
در قریه کنم ولسوالی حمام صاحب ولایت قندوز 7 عضو یک خانواده که توسط فیر سلای کلاشینکوف به گونه بی‌رحمانه به قتل رسیده بود، پلیس هانن داخل اقدام شده بود که در نتیجه بررسی های ابتدایی برادر مردی این فامیل با یک میل سلاح کلاشینکوف و یک قبضه تفنگچه در پیوند به قضیه دستگیر کرده.
به گفته وی این قتل جمعه شب صورت گرفته و اطفال نیز شامل قربانیان بودند. پلیس قندوز به خبرنگار رادیو آزادی در محل گفته این رویداد در نتیجه نزاع بر سر مالکیت زمین رخ داده است. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. مقام های نظامی پاکستان میگویند که دست کم دو سرباز اردو این کشور و نو شورشی مسلح در درگیری مسلحانه در نزدیک مرز با افغانستان کشته شدند. اداره مطبوعاتی اردوی پاکستان امروز یکشنبه گفت که در این درگیری در منطقه ناآرام قبایلی وزیرستان شمالی 5 سرباز پاکستانی نیز زخمی شدند. گفته نشده که این جنگجویان مربوط به کدام گروه شورشی بودند. در جریان یک دهه گذشته هراس افغانان وابسته به القاعده، جنگجویان شبکه حقانی و شورشیان پاکستانی در این منطقه حضور فعال داشتند. با آنکه اردوی پاکستان از سال 2014 میلادی به این طرف یک رشته عملیات تهاجمی را برای بیرون راندن شورشیان در این منطقه به اجرا گذاشت، شورشیان به حمله های غافلگیر کننده در آنجا دوام دادند. سازمان ملل متحد میگوید پیامدهای دوامدار و جدی ناشی از انفجار و آتش سوزی در دستگاه انرژی هسته‌ای چرنوبیل در اوکراین هنوز پابرجاست. امروز یک شنبه 26 اپریل 30 سال روز این فاجعه است. پس از انفجار در این دستگاه ابر رادیواکتیو فضای بخشای زیادی از اوکراین، بلاروس و روسیه را فرا گرفت. از این رویداد در حال یادبود می شود که آتش سوزی جنگلات در 30 کیلومتری زون ممنوعه اطراف این دستگاه رخ داد. با این حریق نگرانی ها در باره انتشار احتمالی ذرات رادیواکتیو به فضا بالا گرفته است. آدی روچی، بنیانگذار یک مؤسسه خیریه در بلاروس، شیوع ویروس کرونا در یک پرورشگاه تحت حمایت این مؤسسه را خیلی تکان دهنده خوانده است. در پرورشگاه ونسووا در منطقه هولوسک حدود 170 تن از اطفال و جوانان با معلولیت‌های جدی و سیستم ایمنی ضعیف به سر می‌برند. مقام‌های محلی تایید کردند که ویروس به روز جمعه به پرورشگاه سرایت کرده، اما نگفتند که چند تن مبتلا شدند. بی بی سی دیروز گزارش داد که شمار مبتلایان به شمول 13 طفل به 23 تن می‌رسد.
سپاس از همکارم ستار فروخ. ثبت 68 مورد جدید ویروس کرونا در افغانستان، شمار مبتلایان به 1531 تن در این کشور افزایش یافت.
در 24 ساعت گذشته 68 واقعه مثبت داریم که 3 فوتی است. در غزنی 13 واقعه، در پکتیا 11 واقعه، پکتیکا 9 واقعه، بلخ 8 واقعه، بادغیس 6 واقعه، کابل.
قدردانی از دکتران و کارمندان صحی در تورنتو کانادا با توزیع غذای افغانی از سوی یک پناهجوی افغان.
چون که امسال مساجد با علل مریضی کرونا مسدود است، ما تصمیم گرفتیم که برای کارکنان شفاخانه های شهر تورنتو 2 شفاخانه در هفته غذای افغانی که در منیو داریم تهیه بداریم.
فصل جدید نبرد در افغانستان و حمایت شورای کویته پاکستان با سلاح‌های لیزری از طالبان در ولایت سرپال از این نگرانی‌ها سخن زده می‌شود.
شورای کویته دوربین‌های شاوین یا سلاح‌های لیزری را در اختیار روی طالبان قرار دادن و طالبان ظاهرا یک صفحه جدید جنگ و خشونت در برابر نیروهای دولتی متصل شکل دادن.
هشدار باشندگان و فعالان مدنی بدخشان، داعش و دیگر گروه‌های هراس‌افغان در تلاش تبدیل کردن این ولایت به پایگاه هراس‌افغانان در شمال افغانستان هستند.
قماندان‌ها و سرگروه‌های مربوط به داعشان از مدت یک هفته به این طرف اینا در خطوط مقدم جبهه در وردوز و در مناطق خستک و اینگان امیال جابجا شدند و جنگ بدخشان فعلا تروریست‌های بین‌المللی در ولسوالی‌ها مدیریت می‌کنند.
و در جهان، کرونا در کمین انسان‌ها و اما شکسته شدن محدودیت‌ها به شهروندان در شمار از کشورها، این شهروندان تا چند قدمی خانه‌های خود حق قدم زدن را دارند. سلام مجدد، نظیفه محبوبی هستم. سپاس از عبیدالله عبیدی که مرا در بخش تکنیک همکاری می‌کند و به شما نیز سلام می‌رساند. می‌پردازیم نخست به اینکه وزارت صحت عامه افغانستان از ثبت 68 مورد جدید ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته در کشور خبر می‌دهد. دکتر سعید زای، رئیس بخش سریلانس این وزارت، می‌گوید با ثبت این موارد شمار مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان به 1531 تن می‌رسد. فرشته ندا در این مورد گزارش دارد. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید با ثبت 68 واقعه مثبت جدید کرونا تعداد مجموعی آن در کشور به 1531 مورد میرسد. دکتر سعید عطاالله سعیدزی رئیس بخش سرویلانس این وزارت به رادیو آزادی گفت این ارقام شامل ولایات مختلف میباشد.
در 24 ساعت گذشته 68 واقعه مثبت داریم که 3 فوتی است. در غزنی 13 واقعه، در پکتیا 11 واقعه، پکتیکا 9 واقعه، بلخ 8 واقعه، بادغیس 6 واقعه، کابل 6 واقعه، ننګرهار 4، هرات 4، لغمان 3، خوست 3 و بغلان 1 واقعه است.
دکتر سعیدزی میگوید در 24 ساعت گذشته 3 تن مبتلا به ویروس کرونا جان باخته و 1 تن دیگر در ولایت پکتیا صحت یاب شده است. با گفته دکتر سعیدزی تعداد فوتی ها به 50 و تعداد صحت یاب شده ها به 207 تن میرسد. وزارت صحت عامه میگوید دو هفته آینده در روند انتشار ویروس خیلی مهمند و اگر مردم توصیه های صحی را مراعات نکنند یک تراژدی رخ خواهد داد. مقامات این وزارت میگویند مردم به موضوعات صحی توجه جدی ندارند و همین سبب شده تا شمار واقعات مثبت ویروس کرونا در کشور با گذشت هر روز بیشتر شود. این در حالی است که بر اساس فرمان رئیس جمهور بعد از این مسئولیت آگاهی عامه در راستای مبارزه با ویروس کرونا به وزارت اطلاعات و فرهنگ سپرده شده است. شیوای شرق معین نشرات این وزارت روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت بر اساس این فرمان این وزارت برنامه‌های آگاهی دهی خود را به صورت دقیق، موثق و همه‌جانبه آغاز می‌کند.
ما نخستین کنفرانس خود را در این هفته برگزار خواهیم کرد و اطلاعات دقیق و موثق و در عین زمان راهکارها و برنامه‌های آگاهی بخش در امر آگاهی عامه علیه کرونا را روی دست خواهیم گرفت و تمام کسانی را که ما فکر میکنیم با آگاهی نیاز دارند در جامعه افغانستان و در جامعه رسانه افغانستان آگاه خواهیم ساخت. مسئولیت آگاهی دهی این برنامه به عهده ماست.
آقای شرق میگوید آنان برنامه های آگاهی دهیشان را از طریق شبکه های اجتماعی، رسانه های تصویری، صوتی و چاپی در سراسر کشور در سطوح مختلف راه اندازی خواهند کرد.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
دست هایتان را با آب پاک و صابون چند بار در روز بشویید، هر بار تا یک دقیقه.
یک مهاجر افغان در شهر تورنتوی کانادا در رستوران خود روزانه 50 تا 100 خوراک غذای افغانی میپزد و به دکتران و کارمندان صحی به صورت رایگان توضیح میکند. تمیم صدیقی مالک رستوران نان و کباب میگوید هدفش از این کار ارج‌گذاری به خدمات آن کارمندان صحی است که با ویروس کرونا مبارزه میکنند. او از کسانی که در داخل افغانستان رستوران دارند نیز میخواهد که مانند او از کارکرد صحی قدردانی کنند. جاوید حسن زاده در این باره گزارش دارد.
نان و کباب یکی از رستوران های مشهور افغانی در شهر تورنتو کانادا است. تمیم صدیقی مالک این رستوران میگوید از 10 سال به این طرف در این شهر فعالیت دارد. او میگوید هر سال با فرا رسیدن ماه رمضان در مساجد غذای رایگان توزیع میکند. آقای صدیقی میافزاید که این روزها به دلیل مسدود بودن مساجد برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا غذایی را که در گذشته به نمازگزاران میداد حالا به کارمندان صحی میدهد. او با رادیو آزادی گفت
رستوران های زنجیروی نان کباب ساله در ماه مبارک رمضان برای مساجد شهر تورنتو افطاریه مجانی تهیه می نمود و چون که امسال مساجد با علل مریضی کرونا مسدود است ما تصمیم گرفتیم که برای کارکنان شفاخانه های شهر تورنتو دو شفاخانه در هفته غذای افغانی که در منیو داریم تهیه بداریم.
تمیم صدیقی از مالکان رستوران ها در افغانستان هم خواسته که برای کارمندان صحی که مشغول مبارزه با ویروس کرونا هستند غذا توزیع کند.
در این شرایط بحرانی کار را که در شفاخانه ها، کلینیک ها کارکنان صحی انجام میدن اینا ایتر فکر کنین که در خط مقدم جبهه هستن در مقابل ویروس کرونا. علازم کارش است که اینا خدای نخواسته مبتلا شون به این مرض. اگر همی کار را که ما در تورنتو کردیم اونا بکنن همی کار در کابل و شهرهای دیگر به شفاخانه ها غذا را آن کنن این یک چیز است که ما یک قدردانی میکنیم از کارهایشان.
این در حال است که در افغانستان با گسترش ویروس کرونا قیمت مواد خوراکی به طور بی‌سابقه افزایش یافته است و با گفته مقام های حکومتی برخی از تاجران مواد خوراکی را احتکار میکنند. در افغانستان تاکنون 4 دکتر به دلیل ابتلا به ویروس کرونا جان باختند. دیروز مقام های محلی ایراد بیلبورد های در شهر نصب کردند که در آنها عکس های دکتران و کارمندان صحی چاپ شده بودند. هدف از این کار حمایت و تشویق از آنها خوانده شده است.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
با این نگرانی ها گزارش داریم از این که افغانستان امروز گواه 42مین سال روز کودتای هفتم ثور است. برخی از چهره های پیشین جهادی و سیاسی افغان میگویند مسئولیت تمامی بدبختی های امروز کشور به دوش کودتاچیان هفت ثور است، اما برخی دیگر کشورهای خارجی را در ادامه جنگ در افغانستان دخیل میدانند. همکارم فرشتندار رویداد هفتم ثور را از دید شمار از چهره های پیشین جهادی و کارشناسان سیاسی تحلیل کرده است.
افغانستان پس از کودتای هفتم ثور 1357، هرچند از کودتای هفتم ثور 42 سال می گذرد، اما هنوز هم نشانه های آن در افغانستان دیده می شود. شماری از رهبران پیشین جهادی می گویند کودتای هفتم ثور در افغانستان تاریخ آغاز بدبختی در این کشور است. محمد امین وقاد، عضو شورای عالی صلح و رهبر پیشین جهادی می گوید مسئول تمام بدبختی های فعلی در کشور کودتاچیان هفتم ثور است.
این در تاریخ افغانستان آغاز یک روز سیاه است. این کار به صورت غیر قانونی، به شکل غیر انسانی و مداخله خارجی ها صورت گرفت که در آن زمان با آن اتحاد شوروی می گفتند و آن را برژنف رهبری می کرد. این کار خراب را انجام داد.
حبیب الله رفیع، عضو اکادمی علوم افغانستان، میگوید کودتای هفتم ثور حمله بر استقلالیت افغانستان است و از همان روز تا کنون این کشور با بحران روبرو شده است. آقای رفیع میگوید کودتای هفتم ثور زمینه مداخله خارجی ها را در افغانستان مساعد کرد.
تمام مسئولیت به دوش کودتای خونین هفت ثور است که امن استقرار و آرامی افغانستان را از بین برد و بارها زمینه مداخله هر فرد را مساعد کرد. پاکستان افغانستان را با بلندی ها دیدن نمی تواند، اما پس از کودتا پاکستان چنان دست دراز یافت که حالا کوتاه نمی شود.
42 سال قبل از امروز حزب دموکراتیک خلق افغانستان با رهبری نور محمد ترکی علیه سردار محمد داوود خان نخستین رئیس جمهور افغانستان کودتا کرد و حکومت همان زمان را سرنگون ساخت. در این کودتا به شمول سردار محمد داوود خان 17 عضو خانواده اش در ارک کشته شدند. پس از کودتای هفت ثور جنگ در افغانستان آغاز شد تا زمانی که اتحاد شوروی بر کشور تجاوز کرد و جهاد علیه آنها آغاز شد. اما شماری دیگر از کارشناسان بدین باورند که دستیابی استخبارات خارجی در میان خاندان سلطنتی شاهی برای چنین حلقات زمینه را مساعد ساخت. کابل خان تدبیر، یک تن از این کارشناسان، میگوید هر روا افکار جنگ در افغانستان از خارج تمویل می شود.
برداشت ما این است که امپراتوری های بزرگ و قوت های بزرگ جنگ سرد این مسائل را در افغانستان به میان آوردن. افغان ها مسئولیت آن را یک بر دوش دیگر می اندازند. این چنین مسئولیت انداختن کار استخبارات است و افغان ها در این زمینه ملامت نیستند، بلکه این بازی کشورهای بزرگ است.
پس از گذشت سالها از این کودتا، استخوان‌های محمد داوود خان، اولین رئیس جمهور افغانستان و 17 عضو خانواده‌اش در تابستان سال 1387 از نزدیکی پولیگون پلچرخی کابل پیدا شد و در 27 مای حوت همان سال در کابل به خاک سپرده شد. محمد داوود خان با 3 پسر، 2 دختر، 1 برادر و به شمول اطفال و نواسه‌هایش یک جا در گلخانه ارک کشته شدند.
در حالی که حکومت افغانستان برای پیروزی پیکار با ویروس کرونا خواستار کاهش خشونت از سوی گروه طالبان است، اما حالا از دستیابی این گروه به سلاح‌های لیزری نگرانی می‌شود. مقامات محلی ولایت سرپل می‌گویند طالبان در این ولایت به تازگی از سوی شورای کویتی پاکستان با سلاح‌های پیشرفته چون سلاح لیزری شب‌بیندار مجهز شدند. عالم رحمانیار جزئیات بیشتر این گزارش را دارد.
طالبان سرپل از طریق شورای کویتی پاکستان به 14 میل اسلحه مدرن دست یافتند که شامل سلاح‌های لیزری می باشد. نقیب الله دقیق، ولسوال سانچارک سرپل، با اظهار این مطلب امروز به رادیو آزادی گفت:
رهبری او خرد شورای کویته رهبری طالبای سرپل فرا خوانده بودند و به تعداد 14 عدد دوربینای شاوبین یا سلاح‌های لایزری در اختیار گروه طالبا قرار دادند و طالبا ظاهرا یک صفحه جدید جنگ و خشونت در برابر نیروهای دولتی متأسفانه شکل دادند و با قساوت بی‌رحمی توسط عملیات‌های چریکی و عملیات‌های لایزری سلاح‌های امنیتی ما را با استفاده از تاریکی شب مورد هدف قرار می‌دهند.
با باور ولسوال سانچارک، گروه طالبان با این کارشان هیچ گونه علاقه به صلح و آتش بس ندارند. او میگوید فقط فرهنگ طالبان جنگ، خشونت و قتل و قتال است. عبدالقادر آشنا والی سریپول نیز با تایید این موضوع گفت:
یعنی دو شود پیش در اولسوالی سنگچارک، اولسوالی سوزمخاله، در اولسوالی سیاد، اطراف ولایت سرپول یکابتش، دشمنه زیاد تجمع کردن حمله کردن. بسیار زیاد حمله کردن، حمله ایشان بسیار گسترده بود. به سلاح‌های مدرن هم مجهز هستن، دوربیندار و شبیندار.
طالبان هنوز درباره انتقال اسلحه لیزری به ولایت سریپول تبصره نکردند. اسدالله خرم عضو شورای ولایتی سریپول اوضاع امنیتی این ولایت را نگران کننده عنوان نموده میگوید تا زمانی که یک عملیات وسیع را اندازی نشود سریپول با مشکلات بیشتر امنیتی روبرو خواهد شد.
کی وضعیت بسیار یک وضعیت نگران کننده است و نیروهای طالبان از ولایت های همجوار تجمع کرده که ولسوالی های سنجارک، سوزمقله، سیاد اینا را سقوط بده.
در عین حال شب گذشته گروه طالبان بر کمپ اسپانسای و تیار میدان ولسوالی سوزمقله سریپول حمله کردند. ذبیح الله امانی سخنگوی والی سریپول گفت که در این درگیری 7 نیروی امنیتی شدیداً زخمی شده، وضعیتشان وخیم است. در این درگیری از آمار تلفات طالبان گزارش دادن نشده است. این در حالی است که تلاش‌ها برای کاهش خشونت و ختم جنگ در افغانستان جریان دارد.
به دنبال نگرانی از گسترش حملات طالبان، حضور و فعالیت گروه دولت اسلامی معروف به داعش در ولایت بدخشان نیز نگرانی‌های را برانگیخته است. اعضای شورای ولایتی بدخشان می‌گویند در پس بیشتر ناامنی‌های بدخشان داعش دخیل است. همکارم نعمت‌الله احمدی از ولایت بدخشان گزارش می‌دهد.
شماری از اعضای شورای ولایتی بدخشان گروه داعش را عامل اصلی بی‌ثباتی در این ولایت می‌دانند. بشیر صمیم رئیس این شورا میگوید که این گروه چند پیش در سقوط ولسوالی یمگان نقش بنیادی داشت.
در پهلوی طالبای داخلی که در بدخشان فعالیت دارند، اتباع خارجی به صورت گسترده از دروستای بین المللی که وابسته و دولت خراسان که اونا میگن و القاعده داعش بدخشان وجود داره و همین لحظه که با شما صحبت میکنم قماندانا و سرگروپ هایی که در مربوط به داعش هن از مدت یک هفته و این طرف اینا در خطوط مقدم جبهه در ولسوالی وردوز و در مناطق خستک و ایمگان امیال جابجا شدن و جنگ بدخشان فعلا تروریست های بین المللی در ولسوالی ها مدیریت میکنن.
در همین حال برخی از ساکنان مناطق ناامن بدخشان میگویند که داعش و سایر گروه های مسلح در کنار گروه طالبان علیه نیروهای دولتی میجنگند. عبدالمعروف باشنده در رای خستک ولسوالی جرم ولایت بدخشان میگوید جنگجویان خارجی در بدخشان حضور دارند.
از قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان، ترکستان، از تمام همون کشورهای چیز از جهات هستند.
دمیخط اول جنگ میگنم.
دمیخط اول جنگ اینا.
لینای شیرزاد فعال حقوق زن و خبرنگار محلی در بدخشان میگوید که حضور جنگجویان خارجی در کنار جنگجویان گروه طالبان باعث نگرانی مردم این ولایت شده است.
ولایت بدخشان تاهای خوبی برای حضور گسترده مخالفین دولت و دیگر نیروهای هستند که در اینجا به گونه های مختلف کار میکنند. طبعا نگرانی های خود در قبال می داشته باشد. تروریست ها وقتی که فعلا تمام عملیات های بدخشان را دست دارند و نگرانی های بزرگی برای ای باشندگان بدخشان خلق کرده.
با این حال محمد زکریای سودا والی بدخشان به رادیو آزادی میگوید که گروه های تروریستی در بدخشان تحت عنوان شبکه القاعده و گروه داعش فعالیت میکنند. به گفته او این گروه ها حامی مالی گروه های طالبان هستند.
بیشترین گروه های افراطی که تحت چتر القاعده
اینا فعالیت داشتن، مثل انصار الله تاجیکستان، تحریک طالبای ترکستان شرقی، تحریک طالبای ترکمنستان، کشورهای آسیای میانه بیشتر هستن، ایغورا که اینجا هستن اینا بیشتر هستن. اینا کسایی بودن که تحت فعالیت ها و چتر القاعده بودن که پسان باز کم کم تمایل به داعش پیدا کردن، کم کم نی که به داعش پیدا کردن و تمویل خیلی جدی میشن که اینا هر کدامش حداقل ده ها هزار دلار یا ده هزار دلار حداقل در جیبشون میبوده باشه که برای معاملات فوق العاده شان استفاده بکنن. بنان یک امکانات خیلی عالی و قوی اینا دارن نسبت به این و طالبان از امکانات اینا تمویل میشن در بدخشان.
مقام های محلی بدخشان میگویند که علاوه بر بیشتر از 2000 جنگجوی طالب در بدخشان، بیشتر از 400 جنگجوی خارجی با نیروهای دولتی در این ولایت می جنگند. به گفته این مقام ها، هماهنگی جنگجویان خارجی با نیروهای گروه طالبان کار را برای نیروهای دولتی دشوار کرده است. نعمت الله احمدی، رادیو آزادی بدخشان.
در یک گزارش از این که افسران و کارمندان متقاعد نهادهای امنیتی و دفاعی افغانستان به موقع معاش خود را به دست نمیارند، انتقاد میکنند برایتان میگوییم. آنان خواستار پرداخت به موقع حقوق بازنشستگی خودشان هستند، اما وزارت مالیه میگوید که برنامه های منظم در این زمینه دارد. نصرت پارسا و جزئیات بیشتر این گزارش.
شمار از نظامیان پیشین افغانستان میگویند به دلیل عدم پرداخت به موقع حقوق بازنشستگیشان با مشکلات مالی مواجه شدند. آنها از حکومت انتقاد میکنند، در حالی که به دلیل بازنشستگی هیچ درآمدی ندارند، حکومت حقوق تقاعد آنها را به موقع نمیپردازد. عرفان الله برلاسی، پیلوت بازنشسته نظامی، میگوید ایجاد سیستم پرداخت الکترونیکی در اداره خزینه تقاعد باعث مشکلات بیشتر شده است.
در بخش تقاعد نبود شناسنامه‌های برقی و بایومتریک از مواردی هستند که ما را با مشکل روبرو کرده است. حالا که محدودیت در گشت و گذار است و تذکره برقی هم نداریم، چی کنیم؟ راه خود را گم کردند.
آقای برلاسی خواستار همکاری حکومت در این مورد شده است. اما هستند شمار از افسران پیشین که میگویند دریافت حقوق بازنشستگی خیلی هم دشوار نیست. یکی از آنها دولت وزیری، جنرال بازنشستی اردو و سخنگوی پیشین وزیر دفاع است. به گفته او، کسانی که تذکره الکترونیکی داشته باشند میتوانند حقوق خود را به سادگی دریافت کنند. به گفته آقای وزیری، ویروس کرونا و محدودیت گشت و گذار مردم روند توزیع حقوق کارکنان متقاعد را با مشکل روبرو کرده است.
من حقوق تقاعد خود را به دست آوردم، اما در این بخش مشکل جدی وجود دارد. تقاضای من این است که امسال هم بر اساس اسناد قبلی تقاعد اجرا شود تا حالت عادی شود و بعدا بر اساس تذکره برقی کار به پیش برده شود.
وزارت مالیه اما میگوید که روند پرداخت حقوق بازنشستگان در ولایات به گونه عادی ادامه دارد.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
سر میزنیم به گزارش های جهان. در حالی که قربانیان ویروس کرونا در جهان به 200 هزار تن رسیده، برخی از کشورها بسیاری از محدودیت ها به خاطر ویروس کرونا را از میان برداشتند. مقیم نایب گزارش در این باره دارد.
کودکان در اسپانیا پس از 6 هفته امروز یکشنبه این فرصت را می‌یابند تا برای اولین بار از خانه بیرون روند. پدرو سانچز، صدر اعظم اسپانیا، میگوید که کودکان اجازه دارند تحت مراقبت بزرگان برای یک ساعت گشت و گذار کنند، ولی نمیتونند یک کیلومتر دورتر از منزل باشند. صدر اعظم اسپانیا رفع این محدودیت ها را در سخنرانی تلویزیونی خود اعلام کرد. او گفت که کشور باید خیلی محتاط باشد و مطابق رهنما از حد اعظم احتیاط کار بگیرد. اما مقام های سیهی هشدار می دهند که بازگشایی خیلی زود می تواند منجر به سرعت شیوع بیشتر این ویروس شود و کوشش های کنونی را از بین ببرد. پیش از این اسپانیا به جمع کشورهای اروپایی پیوسته بود که با در نظر داشت کاهش همگیری ویروس کرونا در نظر دارد محدودیت ها را رفع کنند. بلژیم همچنان برنامه هایی را در این ارتباط روی دست گرفته است. این کشور میگوید از 4 ماه می اقداماتی را برای رفع محدودیت ها آغاز می کند. ایتالیا هم مانند بلژیم از 4 ماه می قیوداتی را در کشورش رفع می نماید. اما مقام ها به عدم رعایت فاصله گیری اجتماعی اجدار میدن. این کشور به خاطر ویروس کرونا بزرگترین قربانی را داده است. در ایتالیا 26 هزار نفر به خاطر کووید 19 تا کنون تلف شده که بزرگترین رقم در تمام اروپا به شمار می رود. اما فرانسه 11 ماه می را برای رفع قرنطینه در کشورش تعیین کرده است. وزیر صحت عامه فرانسه درباره این برنامه جزئیات را کرد و گفت که آزمایش های را افزایش می دهند تا جلو دوباره همه‌گیری ویروس کرونا را بگیرد. بریتانیا هم به رفع قرنطینه در کشور اقدام می کند. این در حال است که شمار قربانیان ویروس کرونا در این کشور به 20 هزار نفر می رسد. این رقم خارج از تلفات نرسنگ در خانه ها است که شمارشان به بیش از 1000 تن هست. بوریس جانسون صدر اعظم 55 ساله بریتانیا از بیماری ویروس کرونا نجات یافته و فردا کارش را از سر می گیرد.
همکارم ستاره فروغ فشردی خبرها را پیشکش